بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث به اینجا رسید که فلسفه اسلامی، فلسفه رایج میان مسلمان ها، قطعا یک محصول وارداتی هست، خیلی واضح هست و هیچ جای شک و تردید نیست. و چه چیزایی باعث شده فلسفه ترجمه بشه از زبانهای دیگر به زبان عربی؟ در جلسه قبل عوامل متعددی رو برشمردیم که به نظر من مهمترین هاشون اینا هستن. یکی گسترش کشور اسلامی در منطقه‌های وسیعی با زبان‌های مختلف، رسمی شدن زبان عربی و تمایل ملل برای انتشار آثارشون به زبان رسمی حکومت، که خیلی به نظر من مهمه. و از همه اینا مهمتر همین روحیه علم آموزی و دانش پژوهی و روحیه آزاد اندیشی بود که خود مسلمان ها داشتن. یعنی نهضت ترجمه دو بار اتفاق افتاد، یکی در زمان سابق، یکی در زمانهای اخیر. نهضت ترجمه فلسفه‌های غربی و به طرف زبان فارسی و ایران، دو بار این نهضت ترجمه، یه بار به زبان عربی، یه بار به زبان فارسی. وضعیتی که نهضت ترجمه در دوره معاصر داشته، این وضعیت اصلا در زمان قبل نبوده. یعنی در فضای جدید نهضت ترجمه، مسلمان ها با یک حالت رعب اینها رو آوردن به طرف خودشون، یعنی اونها رو برتر دیدن، خودشون رو پایین تر دیدن و اینها ترجمه شده. ولی در زمان سابق تو نهضت ترجمه اول اصلا چنین حالتی نبوده. تو نهضت ترجمه اول اصلا مسلمان ها پر بودن از غرور مسلمانی، یعنی کاملا احساس میکردن که دینشون برترین دینه و عالی ترین حرفا تو همینجاست و عین واقع سخن گفته، و بدون هیچ واهمه ای برخورد میکردن با دانش ها، با علوم، اونا رو می آوردن، ترابط داشتن، راجب اونا حرف میزدن. لذا میبینید به راحتی بدون اینکه هیچ تبعات خاص اجتماعی، خاص عقیدتی در اون زمان برای مسلمان ها به وجود بیاره، به راحتی حذف شد در میان مسلمان ها و منشأ وجود آمدن یک تمدن بزرگ اسلامی شد که اوجش مثلا در قرن چهارم و پنجم ما مشاهده میگردیم، که سیادت علمی جهان رو همین مسلمان ها بر عهده داشتن. این نکته خیلی حائز اهمیته. یکی از عواملی که خیلی بعضی از افراد خیلی روش منور میدن، طراحی خلفا برای آمدن این علوم و تحت الشعاع قرار گرفتن جنبه های علمی ائمه معصومین. بعضی روی این نکته خیلی اصرار دارن، خصوصا اینهایی رو که الان به عنوان مکتب تفکیک شناخته میشن و به نظر ما خیلی خوبه که اسمشون رو بذاریم اخباریون جدید یا نو اخباری ها، بهتره که اسمشون اینجوری باشه. الان هم اگر دم از اجتهاد و استنباط اینها میزنن، چون دیگه بحث اجتهاد و استنباط مسلط شده، دیگه نمیشه در مقابل اصول فقه و اجتهاد و استنباط و اینها ایستاد. این یه دوره بود که اسلاف این نوع تفکر اساسا اجتهاد و استنباط و اینها رو بر نمیتابیدن اصلا، ولی در طول مدت به تدریج مبارزه برای اونها صورت گرفت تا حد دیگه این مسئله مسلم شده. ولی اگر اندیشهشون رو بکاوید شما و خوب دقت بکنید، برمیگرده روحشون همون روح اخباریگری است که قبلا بود. در هر صورت اینها به شدت در مسئله نهضت ترجمه و آمدن علوم مختلف از جمله فلسفه و چیزهایی از این قبیل با یه ظن و تردید بسیار بالا و بلکه به نحو قاطع حرف میزنن، و مثل مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که سرسلسله اخباریون جدید هست در مکتب تفکیک، ایشون یه حرفی داره، میگه که نهضت ترجمه مصیبتی که در نهضت ترجمه به مسلمان ها رسید بالاتر و بدتر از مصیبت اوله. این در مسئله سقیفه، در مسئله سقیفه چه مصیبتی پیش اومد؟ مصیبت نهضت ترجمه بالاتر و شدیدتر از اون مصیبت هست. و اساساً خلفای اموی از معاویه تا به بعد، خلفای اموی و خلفای عباسی طرحشون اصلا این بود که این علوم از جای دیگه بیاد، برای اینکه در خانه اهل بیت بسته بشه، برای اینکه علوم اهل بیت تحت شعاع قرار بگیره، برای اینکه نور اونها خاموش بشه، برای اینکه مردم مشغول بشن به این علوم، از پرداختن به علوم اهل بیت در واقع دور بشن و همسایین. حالا از جنبه‌های مختلف این حرف قابل بررسی است، ما خیلی از اون جهت‌ها رو کار نداریم. یعنی اونی که باعث شد مردم از در خانه اهل بیت دور بشن این علوم نبود، بلکه اون جریان سقیفه بود. اینجوری نبود که اگه این علوم نیاد مردم به طرف اهل بیت روی بیارن. اصلا مردم از اهل بیت روی گردانده بودن. در روایات ما هست همه مسلمان‌ها مسیر قهقرا رو طی کرده بودن الا 3 نفر 4 نفر. یعنی این مسئله که اهل بیت مظلوم شدن در جریان اسلامی در دوره اسلامی واقعا اگر بررسی تاریخی بشه اصلا ربطی به مسئله نهضت ترجمه هست. حالا بحث‌های مختلفی در این زمینه میشه مطرح کرد، اما ما روی چند نکته میخواییم تمرکز بکنیم. یکی این که صرف انگیزه باطل، دیروز یه اشاره کردیم، حالا میخواییم یه خورده مستندتر حرف بزنیم. صرف انگیزه باطل ملازمه ای با بطلان علوم ترجمه شده نداره. یعنی واقعا کسان رو که پشت صحنه بودن، ولو اینکه واقعا طراحی وجود داشته، با طراحی، با انگیزه خاص، با نقشه کشیدن این علوم رو آوردن به انگیزه این که در خانه اهل بیت بسته بشه، ولو اینجور باشه معناش این نیستش که این علوم فلسفی یا علوم دیگه‌ای که وارد حوزه اسلامی شده این علوم باطل باشه. این یک مغالطه واضح و روشنه. علامه طباطبایی در کتاب بررسی های اسلامی جلد 2 صفحه 81 تا 83 یه بیانی دارن، بیانشون خوبه. ایشون ابتدا میفرمان ظواهر امر حاکی از اینه که نهضت ترجمه که صورت گرفته بیشتر به خاطر این بود که مسلمان ها میخواستن عقاید خودشون رو استحکام عقلانی ببخشن و اتفاقا همین نکته هم تا حدود زیادی اتفاق افتاد، یا به تعبیری که ما کردیم اون رویه علم آموزی، اون چراغ سبزی که دین به مسئله علم، خردورزی، تفکر نشون داده، خودش تشویق کرده در همه شاخه ها، علوم طبیعی، ریاضی، علوم عقلی، و تشویق گسترده که از سوی دین صورت گرفته، اینها موجب شده که این علوم بیاد. این فهمون ظواهر هم حاکیست از این مسئله. بعد ایشون میفرماد که بعید به نظر نمیرسه که خلفای وقت، خلفا و حکام اموی و خصوصا عباسی، اینها هم خواسته باشن از ورود و ترجمه آثار به زبان عربی استفاده های سیاسی خودشون رو بکنن. یعنی همیشه سیاستمداران همینجوری هستن، حتی همین رو تایید میکنه. سیاستمدارها اوضاع اجتماعی رو که میبینن، تحولاتی که میبینن، اگر ببینن نمیتونن در مقابلش وایستن یا جور دیگه استفاده، سعی میکنن به اون روندی رو که خودشون میخواند انجام بشه. در جلسات قبل عرض کردیم الان روحیه معنویت گرایی در دنیا حاکم شده، یعنی استقبال به طرف معنویت و دین دوباره احیا شده. الان شما نگاه بکنید اون برنامه‌ریزی‌های جهانی که داره صورت میگیره، اونا میخوان از همین روحیه به وجود آمده در بشریت در جهادی رو که خودشون میخوان استفاده بشه. لذا معنویت های کاذب رو میارن، ادیان مختلف رو درست میکنن، کارهایی میکنن که در نهایت به سود اونها تمام بشه. سیاست مدارا همینجوری هستن. خیلی الله میفهمه و این درسته، بعید نیستش که خلفا وقتی دیدن مسلمان ها استقبال میکنن از اینها و دانشمند ها دوست دارن که این بحث ها مطرح بشه، خواسته باشن در جهت اهداف خودشون هم این مسئله رو سامان بدن. حالا که داره اینا میاد خوبه، بذاریم اینا بیاد این بحث ها مطرح بشه. فرض یک خطری رو که ما از ناحیه فرزندان رسول الله احساس میکنیم، این خطر هم از ما برطرف بشه، عظمت اونها یه مقداری کاسته بشه، ممکنه این نکته باشه. اما بودن این نکته، یعنی چون این انگیزه رو خلفا داشته باشن، هیچ تأثیری در حقانیت یا عدم حقانیت این علومی که ترجمه شده نداره. علامه در جلد پنجم المیزان صفحه 262 همین بیانی رو که بعضی از این آیون نو اخباری ها دارن، میگن این انگیزه باعث میشه که اساسا فلسفه عرفان امور ناپسندی باشه، پس معلوم میشه ما اینا رو با دور بریزیم. این استدلال رو که مثلا جلد پنج المیزان صفحه 262 این استدلال رو که مطرح میکنه اینجوری میفرماد: ولم یتفتن المستدل به ان تسویت طریقه لغرض فاسد او سلوکه لغایت غیر محموده لا ینافی استقامته فی نفسه. این یک راهی رو کسی بیار هموار بکنه برای یک غرض فاسد، مثلا فرض یه پلی درست کرده برای اینکه به یه غرض فاسد برسه، درسته؟ معناش این نیستش که پس این پل سازی کار غلطیه، ممکن این پل اتفاقا عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد ممکنه برای یک محل و بلکه چند تا محل ثمرات بسیار گسترده‌ای داشته باشه. ایجاد یک راه، راه که میگه حالا من مثال زدم به پل و اینا، هر چیزی، ایجاد یک راه برای غرض فاسد یا پیمودن یک راه لغایت غیر محموده برای یک هدفی که اون هدف واقعا ناشایسته استش، محمود نیستش، این منافاتی با استقامت اون طریقه یا استقامت اون روش به لحاظ خودش نداره. لا ینافی استقامته فی نفسه. بعد دو تا مثال میزنه، میگه شمشیر، شمشیر خیلی استفاده های متعددی میتونه داشته باشه، سلاح، سلاح جنگی خیلی استفاده های خوب میتونه داشته باشه، اما اینکه از این شمشیر و از این سلاح هزاران هزار انسان مظلوم هم کشته میشن دلیل بر این نیستش که شمشیر و سلاح فی نفسه چیز بدی باشه. که یا مثال میزنن به اصل دین، اساسا دین رو ممکنه خیلی ها با اغراض ناپسند در یک جای ترویج بکنن، ممکنه، مگه اینا هست، آدم انسان مشاهده میکنه دین رو ترویج میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه خودش بشه آقا، برای اینکه خودش بشه سرور، برای اینکه خودش بر اونجا مسلط بشه. دین رو داره ترویج میکنه برای اینکه وجوهات اونجا رو مثلا بگیره یا هر چیز دیگر، اما معناش این نیستش که دین و امثال اینها و احکام الهی و فقه و شریعت و اینا چیز بدی باشه، که همه اینا چیز خوبی. داره میره منبر از آیات و روایات اینا حرف میزنه، اما به چه انگیزه ای؟ برای اینکه مثلا نشون بده به محلیاش که حالا من که برگشتم موضوع فرق کرده، حواستون جمع باشه، ممکن داره این نشون میده، اما معنی نیست که این حرفا و آیات و روایات اینها بد باشه. که الله میفهمد این یک مغالطه هستش. کسیف یقتل به المظلوم و کدین یستعمل لغیر مرضات الله سبحانه. این که خلفا انگیزشون از اینکه راه دادن به نهضت ترجمه و حتی اسبابش رو آماده کردن، حتی مثل مأمون و هارون بیت الحکمه تشکیل دادن، عده‌ای از مترجمین رو از جای مختلف آوردن، بهشون حقوق میدادن که اینا رو ترجمه بکنن، علل و عوامل مختلفی داره. حالا اگرم واقعا یکی از انگیزه هاشون یا اصلا تمام انگیزه شون همین نکته بوده، که واقعا شواهد تاریخی هیچ شکایت از این نداره که الان عرض خواهیم کرد، اگرم این باشه به معنی نیستش که اونجورا که وارد شده اونا اصلا میخواستن علوم رو بیارن تا علوم اهل بیت تحت شعاع قرار بگیره، یعنی خواستن یه حرفایی بیارن که خیلی مهم و عالی و خوب و اینا باشه، حرفا اهل بیت تحت شعاع قرار بگیره. این ملازمه ای نداره که این حرفا حرفای باطلی باشه و باید ما دور بریزیم. همون این نکته ای که عرض کردیم، اگه واقعا هم این نکته توش بوده، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این علوم اومده، به نظر ما آمدن این علوم واقعا تجربه تاریخی هم این نشون میده، آمدن این علوم موجب رشد، شکوفایی و بالندگی دنیای اسلام شده و جنبه عقلانیتی که دین سفارش کرده بسیار تقویت شده، و اگر درست استفاده بشه که به نظر ما الان میرسیم میبینیم فلسفه اسلامی مسیر درستش رو طی کرده و الان در نقطه ایست که بسیار تقارب با دین داره و بهترین وجه سوء استفاده ها و انحرافات شدیدی که ممکن بود از ظاهرگرایی در دین پدید بیاد جلوی اونها رو گرفته. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اگر واقعا انگیزه این آقایون این بوده، امر خیری در نهایت خدای متعال رقم زده. این یک نقطه. نکته دوم اینه که هیچ شاهد تاریخی بر این مدعا وجود نداره. این اصلا ما هیچ گزارشی، هیچ حرفی، هیچ چیزی که تایید کنه، هیچ شاهد تاریخی که تایید بکنه واقعا خلفا در مسئله نهضت ترجمه چنین انگیزه ای داشتن، هیچ نکته ای واقعا در کتاب‌های تاریخی یافت نمیشه، فقط شواهدی که ارائه میشه، سه چهار تا شواهدی که ارائه میشه، بعضیشون که اصلا به درد نمیخوره. مثلا یکی از اونها اینه که اینجوری گفتن که از این نکته معلوم میشه که واقعا اینا انگیزه فاسد داشتن. چرا؟ برای اینکه خب اگه انگیزه فاسد نداشتن چرا با ائمه مشورت نکردن وقتی داشتن این علوم رو می آوردن؟ در کتابو آوردن، آدرس جماعت. خب می اومدن با اهل بیت، اگه مرض نداشتن، غرضی نداشتن، می اومدن با اهل بیت، با ائمه معصومین. اصلا درک نمی کنن که در چه فضایی از فضای تاریخی الان کجاست. صدر اسلامه، وقت سیطره ائمه معصومینه. آیا اونو تو همه کارا با ائمه مشورت میکردن؟ حتی مثل زمان خلیفه اول و دوم نیستش که اونو میرفتن با حضرت علی مشورت میکردن. مثل چون این فضایی نیست، فضا خیلی فرق کرده. اصلا چون این انتظاری میره که ما بگیم چرا اینو مشورت نگردن؟ حالا که مشورت نگردن با اهل بیت و ائمه معصومین، پس معلوم میشه که نکته درسته. بعضی از این شواهد که اصلا به درد نمیخوره، یا یک نکته تاریخی در ارتباط با این که مثلا یکی از کسانی رو که در مثلا دربار روم و امثال اینها بود، وقتی اینا میخواست کتابا میخواست ترجمه بشه، بعضیا مخالفت کردن، چرا علوم ما رو دارید میفرستید؟ یکی گفت نه بذارید اینا بره، اینا در هر جایی رفت موجب اختلاف شده. حالا این رو میشه دلیل گرفت برای اینکه اینا این انگیزه رو داشتن، خلفا برای ترجمه این انگیزه رو داشتن و میخواستن فرض کنید که در خانه اهل بیت بسته بشه، یه چیز بسیار ضعیف و بعیدی. برخی از چیزهایی که گفته میشه اونا همه تحلیل سیاسی و حدسه و اتفاقا حدس خیلی بی‌ربطی هم نیست و واقعا هم که انسان انصاف میده، چون ان شاء الله من فرمودن و درستم هست، امکان این که خلفا در آمدن این علوم چنین انگیزه‌ای رو داشته باشن به واسطه تحلیل سیاسی، به واسطه کنار هم قرار دادن بعضی از چیزها خیلی بعید نیست. واقعا یکی از انگیزه‌های ترجمه از سوی خلفا همین نکته بوده، اما واقعا هیچ شاهد تاریخی قطعی بر این مسئله وجود نداره. این نکته دوم. نکته سوم اینه که عده‌ای از یا برخی از شیعیان هم در نهضت ترجمه دخالت داشتن که دیروز درس کردیم ابو سهل نوبختی. از همه مهمتر که می‌خوایم امروز یه مقدار بیشتر بحث کنیم، از همه مهمتر چهارمین نکته‌ای که باید پیگیری بشه، برخوردی است که اهل بیت معصومین علیهم السلام با نهضت ترجمه داشتن. و در واقع معلوم میشه که نهضت ترجمه که خیلی دور اتفاق نیفتاده، اوجش در زمان فرض کنید امام صادق خیلی زیاد شده و بعد همینجور در زمان امام رضا علیه السلام به اوجش رسیده در زمان هارون، مأمون و ائمه، وقت خیلی گسترده شده در این زمان. پس در حضور ائمه اینها صورت گرفته. ببینیم دیدگاه ائمه و اهل بیت معصومین در این خصوص چیه. خب ائمه معصومین، اهل بیت، در مقابل انحرافاتی رو که در جامعه اسلامی پیش می اومد، مخصوصا انحرافای بزرگ، موضع‌گیری های روشن و شدید داشتند. چند نمونه از اینها تو تاریخ گزارش شد. مثلا یکیش در مسئله سقیفه، خب مخالفت اهل بیت با جریان سقیفه از همون اول تا پایان فضاش روشن هستش. اگر هم بیعتی صورت گرفته، اگر هم صلحی صورت گرفته، اگر هم در واقع یه مقدار کوتاه اومدن، اینها هم به خاطر مساله اسلام بود، ولی موضعشون کاملا روشن بود. روایات فراوان، گسترده، شواهد تاریخی واضح در مورد صریفه هشدار خودشون رو دادن. در ارتباط با کلام، وقتی انحراف در مسئله کلام رخ داد، ائمه معصومین هشدار خودشون رو اعلام کردن. در انحرافی که راجب فقه پیش اومد، مثلا وقتی که روش‌های استنباط رفت به طرف قیاس و استحسان، ائمه معصومین جبهه گرفتن، گفتن این انحرافه و با جلوی این انحراف گرفته بشه. در مسائل سیاسی ائمه معصومین آنچنان موضع‌گیری های شدید داشتن که در نهایت به شهادت اونها منجر شده و همه ائمه غیر از امام زمان علیه السلام همشون در همین را به شهادت رسیدن. پس اگر انحرافی قرار بود روی بده، مخصوصا انحراف گسترده و بزرگ، قطعا ائمه موضع می گرفتن، قطعا لااقل برای خواص افرادشون، برای شیعیانشون، برای ربات احادیثشون اینا رو می گفتن. خب ما باید ببینیم اگر واقعا نهضت ترجمه مصیبتی بدتر از مصیبت اول این صفیفه هست، چون چه این آیون ادعا دارن، اگر چون این چیزی هستش، خب ببینیم ائمه چه موضعی کردن. واقعا ببینیم روایاتی که در ارتباط با ائمه هستش در خصوص این موضوع چجوری هستش. بیار این روایات کجا هستش. در تمام فضای روایی که حالا خود این بندگان خدا چون الان پر شده از همین حرفا، یعنی در تمام جا همین که اهل بیت با فلسفه و علوم عقلی و اینها مخالفن و این علوم در مقابل علوم اهل بیت هسته. شما ببینید موضع‌گیری اهل بیت چیه در تمام این جوامع روایی مطابق تتبع و مطابق کاری که خودشون تلاش کردن ارائه بدن. دو سه روایت در این میان هست و این دو تا روایت بررسی میکنیم که این روایت چه جوریه. دو تا روایت در این زمینه هست، هم از نظر دلالی هم از نظر سندی یه مقدار حرف خواهیم زد. یک روایت در توحید مفضل هست. داستان مفضل رو که میدونید، مفضل ابن عمر جوفی، خب ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام است. البته خودش هم ماجرایی داره در بحث قلوب و اینها، داستانهایی در خصوصیشون هست. خب مفضل چون یه مقدار اهل فکر و اینها بود، با افراد و اشخاصی رو که در زمان امام صادق به عنوان دهری، به عنوان همین آدمای دانشمند و امثال اینها می اومدن، بحثای عقیدتی مطرح میکردن، تشکیک میکردن در دین، زیاد شده بودن اسامیشون مشخصه، مناظراتشون با امام صادق، با اصحاب امام صادق اینا واضح هست. در یه برخوردی که اینجور یادم هست، خیلی دورا دور اصل حدیث رو دیدم، که مفضل یه وقتی در کنار قبر رسول الله داشتن زیارت میکردن، دو سه نفر اونجا نشسته بودن از این همین افراد و اشکال گرفتن به مفضل راجع به عقایدش و اشکال رو به نحوی مطرح کردن که مفضل خیلی عصبانی شد و نتونست جواب بده، خیلی عصبانی شد و بعد اونا بهش گفتن که مولای تو مثلا جعفر ابن محمد صادق اینجور برخورد نمیکنه با ما، خیلی تند برخورد میکنه. بعد مفضل میگه من خیلی غمگین و ناراحت حرکت کردم به طرف امام صادق و جریان رو گفتم و امام به من فرمود که شما از فردا هر روز یه قلم و کاغذ بیار اینجا، من برات میخوام یه کلاس درس بذارم. کجا به سوال داشت؟ یه کلاس درس میخوام برای شما بذارم که شده همین کتاب توحید مفضل. نگاه بکنن دوستان این کتاب رو، بسیار شیرین و عالی و زیبا، با یک زبان ملی قابل استفاده برای همه. خب در کتاب توحید مفضل بحثی رو که مطرح میکنه میرسه به این جمله، این جمله شاهد بعضی از این آیون شده. حضرت اینجور میفرماد: فتبن و خیبتن و تأسن لمنتهل الفلسفه، یعنی زیان و خسران و مرگ بر کسانی که منتهلین به فلسفه هستن، منتسبین به فلسفه. حالا من میگم منتسبین تا یهاش معنا بکنم، منتسبین به فلسفه هستن. توحید مفضل، این که مستقل چاپ شده، صفحه 30، بهار جلد 3 صفحه 75. یه جای دیگه هم هست، همین الان دیگه به جای کامپیوتر اینا رو بزنن دوستان سریع میتونن مواردش رو پیدا بکنن. خب این یک روایتی است که در این بحث ارائه شد. چند تا نکته و چند تا ملاحظه در ارتباط با این روایت هست. ملاحظه اول اینه که این منتهل الفلسفه، منتهلین به فلسفه، این منتهلین فلسفه یعنی چی؟ این انتهله یا تنحله معناش چی؟ آیون لغویین اینجوری معنا کردن، مثلا لسان العرب را اگه دوستان نگاه بکنن، انتهله فلانون شعر فلانن، یا مثلا و تنحله یا تنحله فلانون شعر فلانن، ای ادعاه لنفسه و هو لغیره. انتهله فلانون شعر فلان، یعنی این شعر مال اون نیستش، اما میگه من این شعر رو گفتم، این شعر مال منه، این میگیم انتحال. خب منتهلین به مثلا در ارتباط با تصوف، منتهلین به تصوف، منتهلین به فلسفه یعنی چی؟ یعنی مدعیان دروغین فلسفه، یعنی اونی که واقعا فلسفه ندارن و میگن ما فیلسوفیم. یعنی اگر تو همین قسمت تو واژه‌ای که امام انتخاب کرده خوب تأمل بکنیم، مدح بزرگ در ارتباط با فلسفه هست. یعنی در خودش مدح بزرگ، مدح ذهنی خیلی عالی در ارتباط با فلسفه داره. یعنی ازن میخوام بگم اینایی که میگن ما فیلسوف هستیم و واقع رو شناختیم، اینها اینا به دروغ این حرفا رو میزنن. فتبن و خیبتن و تأسن لمنتهل الفلسفه، این راجع به کلمه منتهلین به فلسفه که اولا نفرین حضرت و بدگویی حضرت راجع به کسانی هستش که به دروغ ادعای فلسفه میکنن. این نکته مهمتره که در دلش مدح و ستایش از اصل فلسفه داره. فلسفه داره کشف از واقع میکنه، داره از عقل استفاده میکنه، خردورزی خردورزی است که انسان در ارتباط با کشف واقع انجام میده. این چیز بسیار خوبیه، دین او رو پسندیده میدونه. اما ممکنه یه وقتی فلسفه سر از چی در بیاره؟ الحاد در بیاره. خب اون قطعا نادرست هستش. همین رو همین شایدم از همین عبارت باشه، خواستم در ذهنم بود که عبارت ملا صدرارم بیارم که همین فتبن داره، فتبن لفلسفتن، که قواعد او مطابق با قواعد شریعت نباشه. به نظر من کاملا جناب ملا صدرا ناظر است به همین روایت، کلمه تبن و ساختاری که در عبارت ها هستش. این یک نکته. نکته دیگه ادامه خود حدیثه. خب حدیث همین مقدار که نیست، یک کمی ادامه هم دارم، یک کمی ختم ورتر. ببینید ادامه حدیث چیه؟ فتبن و خیبتن و تأفن لمنتهل الفلسفه کیف امیت قلوبهم عن هذه الخلقه العجيبه حتی انکروا التدبیر و العمد فیها. مرگ باد، هلاک باد، هلاکت باد، خسران و زیان باد بر مدعیان فلسفه، چگونه چشمهای دلشون کور شده از دیدن این خلقت عجیب، تا جایی که انکار میکنن قصد و تدبیر و در واقع دخالت یک شعور برتر را در شکل گیری این نظام هستی. چجوری نمیبینن؟ معلوم حضرت داره کدوم فلسفه رو میگه. اون فلسفه‌ای که قائل به اتفاقه، اون فلسفه‌ای که قائل است به اینکه همینجوری نظام هستی درست شده، اون فلسفه داره میگه. این نکته دوم. و نکته سوم که حالا خیلی زیبا هست، که به نظر من حضرت در این قسمت اساساً خواستن بین فلسفه‌ها تفریق بذارن، تجلیلی است که از ارسطو در همین توحید مفضل داره. در همین توحید مفضل حضرت از ارسطو به این شکل خیلی زیبا، حالا چه استفاده های میشه از این روایت کرد. در ادامه همین حدیث، اگر توحید مفضل رو دوستان ببینن صفحه 121، اگر بهار جلد 3 نگاه بکنن صفحه 149، یعنی خیلی بعد از اون بحث، حضرت قول کسان رو که قائل به اتفاق در نظامی هستی هستن اینها رو مطرح میکنه. یه بعضی از طائفه ای از قدما بودن که اینجوری فکر میکردن، عده ای از فیلسوفان بودن که کلمه فیلسوف نمیاد، عده ای از طائفه ای از مردم قدما اینا بودن که قائل بودن این نظام هستی همجوری اتفاقی و گتری بدون حساب و کتاب، بدون دخالت یک شعور برتر، این نظام به این شکل درست شده. بعد از اینکه حرفاشو من این حرفاشو نمیخونم، بعد اینکه این حرف رو از اونا نقل میکنه، بعد میگه و اما ارسطوتالیس، اصلا این عبارت های ارسطوتالیس رو یعنی به عنوان یک اصل و قاعده محکم علمی نقل میکنه. و بعد جالبه که اما ارسطو اینا رو رد کرده، اینجور افراد، اینجور عقاید قائل به اتفاق و اینا، همه اینا رو رد کرده و فرمایش ارسطو رو در باب این که این نظام نمیتونه اتفاقی باشه، چون اتفاقی اونی هستش که گاهی به وجود میاد، یه دفعه، دو دفعه، اونم به خاطر اعراضی که این اعراض امام نقل میکنه، اعراضی رو که در طبیعت دخالت میکنه، طبیعت رو از مجرا دائمیش خارج میکنه، یه دفعه، دو دفعه یه اتفاقی میفته، فرض کنید یه ناقص الخلقه به وجود میاد، یه چیزی اتفاق میفته. اما اگر یه چیزی پی در پی مرتب بر یک نهج واحد صورت میگیره، این نمیتونه اتفاقی باشه. این حرف رو که به عنوان یک قاعده علمی است از ارسطو نقل میکنه و بعد جالبه که خطاب میکنه به مفضل که نه این استشهاد علمی از این قاعده رو کرده، حالا میاد مصادیق پیاده میکنه، میگه نگاه کن مفضل، این حیوانات رو ببین، این گیاهان رو ببین، همه بر نهج واحد دارن حرکت میکنن، گاهی به خاطر بعضی از چیزها میبینیم که از مسیر طبیعیشون خارج میشن. نمیتونیم این رو اتفاقی بدونیم. اگر اتفاقی باشه یه دفعه میبینید این رو پدید میاره، یه دفعه میبینید یه چیز دیگه میشه، یه دفعه میبینید یه چیز دیگه میشه، اما این نهج واحد دلالت بر این داره که اتفاقی نیستش. ببینید به چه شکل از ارسطو یاد میکنه و چه جور از کلام او استفاده میکنه و بعد برای تایید فرمایش ارسطو میاد شواهد ذکر میکنه از مباحث رو که چیزی که در این نظام هست. من این روایت رو براتون بخونم. حضرت اینجور میفرماد وقد کان من القدما طائفتون انکروا العمد و تدبیر فی الاشیاء. در قدما عده‌ای بودن که خیلی هم جالبه نحوه آگاهی امام صادق از احوال قدما و پیشینیان و گذشتگان، اینا خودش قابل تأمل. وقد کان من القدما طائفتون انکروا العمد و تدبیر فی الاشیاء، اینا در اشیاء عمد و تدبیر و قصد و اینا رو انکار میکردن، نه هیچ مدبری وجود نداره. و زعمو انکونه ها بالعرض و الاتفاق، و گمان میکردن که اشیای عالم بالعرض و اتفاق پدید اومده، همینجوری صدفتن پدید اومده. و کان من محتجو بهی هذه الآیات التي تكون على غیر مجرى العرف و العاده. خب دلیلشون چی بود؟ حتی اگر دلیلشون هم نقل میکنه، و از جمله احتجاجاتی که اون آقایون ارائه میدادن همین نشانه هایی بود، هذه الآیات همین نشانه هایی بود که بر غیر مجرای عرف و عادت به وجود میاد. مثل چی؟ که انسان یولد و ناقصن، مثل آدمی که ناقص الخلقه به وجود بیاد، او زائدن اطفان، یا یه انگوش شیشونی مثلا برش در اومده، او یکون المولود و مشوهن مبدل الخلق، یا بچه که دنیا میاد تمام خلقتش اصلا به هم ریخته مثلا به دنیا اومده، و امثال اینها. فجعلوا هذا دلیلا على ان كون الاشياء ليس بعمد و تقدير. و بعد اون آیون همین ها رو دلیل گرفتن که بس اشیا با تقدیر و اندازه‌گیری و حساب و کتاب و تدبیر و اینها خلقت پیدا نکرده، بل بالعرض کیف ما اتفق ان يكون، بلکه بالعرض همینجور هر جور اتفاق بیفته این نظام هستی داشت. حرفا اینا رو نقل میکنه و بعد در ادامه اینجوری میفهمه و قد کان ارسطاتالیس رد علیه، و ارسطاتالیس رد کرده اینها رو، اینا که این عقاید داشتن اینا رو رد کرده و اینجوری گفته، فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرت لاعراض تعرض للطبيعه. و اینجوری گفته اون چرا که بالعرض والاتفاق باشه، میدونید چیه؟ ارسطو میگه اون چرا که بالعرض والاتفاقی چیزیه که گاهی فی الفرت، گاهی از اوقات، خیلی موارد قلیل پدید میاد، یعطی فی الفرته، اونم به خاطر چی؟ لعراض تعرض للطبیعه، طبیعت میخواد این منوال رو انجام بده، یه اعراضی پدید میاد که اتفاقا اون اعراض هم باز برمیگرده به طبیعت‌های چیزای دیگر، این در عالم تضاهم اینها پیش میاد و اونم گاهی از اوقات تعرض للطبیعه، و تزیلها عن سبیلها، و اون طبیعت رو از راه و روشی رو که داره از او دور میکنه. و لیس به منزلت الامور طبیعیت الجاریت علا شکل واحد جریان دائما متتابعن، و اینجور موارد به منزل یک سری امور طبیعی که بر شکل واحد باشه و جری دائمی و پی در پی داشته باشه نیستش، یعنی امور اتفاقی اینجوری هستن، در حالی رو که این اتفاق هم که در اینجا مطرح، اتفاق منطقی منظور، نه اتفاق فلسفی، اتفاق فلسفی محاله، اتفاق منطقی یعنی یه دفعه شده، ما ملازمه‌ای نمی‌بینیم، در ظاهر ذهن ملازمه‌ای نمی‌بینه، این نکته توجه داشته باشیم، ما در جا خودش عرض کردیم که ما در فلسفه می‌خونیم اتفاق اصلا محاله، تو منطق داریم قضایای اتفاقیه، لزومیه و اتفاقیه، اون اتفاقی تو منطقه یعنی ذهن تلازمی بین مقدمات و این نتیجه نمی‌بینه، یه دفعه شده، همیشه نمیشه، توجه کردید؟ یه دفعه شده، اینا رو میگیم اتفاق، اتفاق منطقی. اما تو فلسفه همون مورد هم اتفاق نیست، بر اساس قانون خودشه، همین تو عبارت خوده ارسطو همین نکته هست، اونم به خاطر اعراضی که پیش میاد که به خاطر طبیعت‌های دیگه هستش، اونم خودش یک قانون مستقل خودش رو داره. تو فلسفه ما اتفاق نداریم، ولی توی منطق به لحاظ دریافت‌های ذهنی، چرا هر مواردی رو که نظم و انضباط نداشته باشه ما نتونیم استنتاج بکنیم چیزی رو از چیزی، ولی یه دفعه بیاد اونو میگن اتفاق. خب حضرت میاد چیکار میکنه؟ بیان ارسطو رو نقل میکنه، میگه ارسطو رو رد کرده و بیان ارسطو رو قاعده کلی نقل میکنه، قشنگ توضیح میده، و بعد در ادامه حضرت هیچ نکته‌ای در ارتباط با فرمایش ارسطو نداره، برای تثبیت فرمایش ارسطو میاد چیکار میکنه؟ شواهد میاره، میگه مفضل نگاه بکن در ادامه حدیث رو، دوستان بعدن نگاه بکن، یا مفضل به این حیوانات رو نگاه کن چقدر منظم هستن کاراشون، چطور میبینید به نحو دائمی و جری همیشگی حیوانات به این شکل سیر میکنن، یادم نیست مثلا گیاهان به این شکله، برای حدیث اینها رو دوستان ببینن. خب این یک حدیثی رو که اینا در آقایون دست پاک همین حدیث رو استشهاد کردن، برای اینکه ائمه معصومین با فلسفه خوب نیستن، اینم سرتای این حدیث رو با این اونچه را که میشه در این روایت گفت. یک روایت دیگر اینه که الان خدمتتون عرض بکنیم، واقعا جای شگفتیه، واقعا جای نالیدنه، گریه کردنه، که پر شده فضاهای علمی و حوزوی ما از این که ائمه مخالف با فلسفه هستن، و اون چرا که تهش در میاد اینجور روایات. روایت دیگر روایتی است که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه. روایت دیگر روایتی است که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه. حالا راجع به سندش بحث کنیم. اینجور هست روایت عن العسکری علیه السلام انه کلم ابا هاشم الجعفری. همین روایت رو همه آیونی که نو اخباریون، اخباریون جدید تو کتاباشون آوردن به عنوان رد و نفی فلسفه. عن العسکری علیه السلام انه کلم ابا هاشم الجعفری فقال یا ابا هاشم سیأتی علی الناس زمان وجوههم ضاحکه مستبشره. ما فقراتی که در این حدیث هست در روایات دیگر زیاد میبینیم، یعنی بسیاری از این فقرات کاملا میتونه درست باشه منتها از طرق دیگر. منتها حالا ببینید قسمتی رو که در این حدیث به کار رفته که نفی فلسفه و عرفان این هاست، ببینید چجوری حالا نظر ما که اینجور هست گنجنده شده، ولی در حضرت روایت حالا ببینید به چه شکل هست. یعنی خیلی از این روایت کاملا درست و صحیح. انه کلم ابا هاشم الجعفری فقال یا ابا هاشم سیأتی علی الناس زمان وجوههم ضاحکه مستبشره. زمانی بعد مردم خواهد اومد که وجوههم ضاحکه مستبشره. بعضیشون خوب میشه و بعضیشون خوب میشه و بعد حالا طلبه هاش تازه مثلا فرض کنید که مثلا وضعشون خوب است و کذا و نفا کلاس هم که میخوام بیان حتما با ماشین مثلا بیان خیلی ضاحکتون مستبشره. حالا بخونیم الان قبل از میخوام اینو بگم، میخوام بگم که سند این حدیث کاملا مخفی شده توضیح میدم، ولی قسمت های مختلفش تو روایات دیگه هست. حالا توضیح میدم قسمت هایی از این تو کتاب های دیگه در جوامع روایی دیگه هست، اما این روایت حالا بررسی خواهیم کرد که کجا هست. خب سیأتی علی الناس زمان وجوههم ضاحکه مستبشره و قلوبهم مظلمه منکدره. را ظاهرشون این ولی باطنشون از سنت فیهم بدعه. خیلی درست و صحیحه و جای دیگه هست. از سنت فیهم بدعه و البدعه فیهم سنه. المؤمن بینهم محقر و الفاسق بینهم مبغر. فاسق اگه باشه، اگه قاضی رشوه بخوره خیلی تعبیرش میگیرن کار حل کنه، کار چاکن باشه خیلی. همین مردمی که مخالف رشوه اینا هستن ها، اگر فرض یه آدم قاضی بسیار معتقده بد اخلاقیه، این چه برخوردی ما یه وقتی رفتیم پیش اصلا اعتنا نکرد به ما، ما فامیلش بودیم، نمیدونم چیش بودیم، آشناش بودیم، تو جلسه اصلا نگاه نکرد به ما، اخم هم میکرد. درسته؟ ولی اگه این همینا که مخالفن ها، همینا که مثلا میگن رشوه چی و فلان گرد، ولی اگر فرض کنید که این بخواد کاری درست کنه و بله طرف خیلی تعبیر میگیرند و بیا و برو و کذا این حرفا. از سنت و فیهم بدعه و البدعه و فیهم سنه. المؤمنو لذا طلعه باید خیلی حواسش هم باشه، بعضی قاعد اندوانه زیر بقا الحمدلله دیگه طلبه و عالم اینه، شما برید بهتر کار حل میشه اینا، شما میفتن جلو شما برای اینکه یه خودی نشون برید ممکنه یواش یواش انسان کشیده میشه، اینا رو باید انسان حواسش باشه. خب المؤمنو بینهم محقر و الفاسق بینهم مبغر. امراهم جاهلون جائرون و علماءهم فی ابواب الظلمت سائرون. خیلی قشنگ. اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا. خیلی زیبا. اصلا اگر سند بگم در جوش این روایت اینجوری همش درست. اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا و اصاغرهم یتقدمون علی الکبرا. کل جاهل عندهم خبیر و کل مهیل عندهم فقیر. لا یمیزون بین المخلص والمرتاب و لا یعرفون الزعن من الزعاب. میشکیه گرچیه اینا نمیشنستن. علماءهم اینجا رو نگرفتیم بند خدا که داشت استدلال میکرد. علماءهم شرار و خلق الله علی وجه الارض. حالا این قسمتش محل بحث ما، البته استدلالی کرده این تکیش مهم. علماءهم شرار و خلق الله علی وجه الارض. چرا؟ اینا بیچاره چه گناهی کردن؟ بودن طلبه شدن درس خوندن
علماهم شرار و خلق الله علا وجل از لأنهم یمیلون الى الفلسفه و تصور. اینا فلسفه میخونن، اینا متمایل به البته از ریتم عبارتم خراب شد اینجا اونجا شده حالا کار نداره. لأنهم یمیلون الى الفلسفه و تصور و عیم الله انهم من اهل العدول و تحرک. بعدش درست یبالغون فی حب مخالفینا و یذلون شیعتنا و موالینا و انا لوم منصبن لم یشفعوا من الرشا. اگر به جایی برسن از رشوه خوردن سیر نمیشن. ادامه داره و ان خذلوا عبد الله علی الریا. اگر به جایی برسن رشوه خوری شروع میشه. اما اگر فردا حکم عزلشو بنویسن یه گوشه ای میره به عبادت و اینا ریاکاری که من چقدر عابد و زاهد و کسی به تو اعتنا نمی کنه. اگه اعتنا میکردن سلام به هم. خب تو این روایت حالا یکی که بعدی داره نیاز نیست اونا رو بخونیم که میفرزاد میکنه لنهم غطا و طریق المؤمنین و دعات الان نهلت الملحدین فمن ادرک هم فلیهذر هم ولیسون دینه و ایمانه و در آخر به عباهاشم هم از رس سفارش میکنه که وهو من اسرارنا فکتمه الا عن اهله. این روایتی است که نقل شده و دیدی که درش هست علمای اشاره به اون جزء هستن. علما زمانی فاطمه که علما شرار خلق الله هستن لانهم یمیلون الی الفلسفه و تصوف. این روایت بشه وقت گذشته این روایت داشته باشیم بررسی این روایت از جهت سندی و از جهت دلالی ان شاء الله میمونه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. این شماره 8 ارفان بوده ارفان استان
به هر حال یه حتی منظور اصلا دوباره کم وارد نشده باشم این دوباره همین باشه.
من ببخشید آقای حد دو تا آدرس من گوش میدم حرفتون دو تا آدرس دوست آدرس بدم که دوستان بخوان نگاه کنن. این مجله معارف عقلی یکی شماره 8 است، یه مقاله در این ارتباط هست. یکی هم معارف عقلی شماره 2 مقاله اسم مقاله 8 همین عرفان و تصوف در گستره روایات که عرفان و تصوف در گستره روایات. این یه مقاله دیگر هست شماره 2 مقاله جناب آقای حسین مظفری از دوستان ما، عنوانش اینه مخالفت امامان معصوم علیهم السلام و اصحاب ایشان با فلسفه از نگاه مکتب تفکیک. بله کتاب تو تفکیک داره اما پایان نامه ایشون بوده بعد پیش شماره دو از همین مجله معارف عقلی این مقاله مال جناب آقای مظفری هست، معرفی مکتب تفکیک نقد نگاه این مکتب به ترجمه فلسفه از یونانی به عربی. حالا اینا هست کتاب های اینا هم هست. دوستانی که این روایت شنیدن بعد بیان نهدشم بشنون پیش نهد که شوفر شنیدن میاه تمام شد
خدا. اصلا این روایت شدارت دار دیگه میگه که لعنهم از اون لعنهمش میفهمید منظور چیه دیگه
چرا؟
بلو که باید یعنی دهی هم از لعنهمش میگه چرا اینا ما بعد میکنه به خاطر که این کارا رو میکنه.
خب تمایل دارن، یکیش اینه که تمایل دارن به تصوف و عرفان دیگه، فلسفه دیگه.
تصوف عرفان امام با اون لعنه همش داره تعریف میکنه. یکی تصوف دیگه داره چیکار میکنه؟ لعنه هم این کار میکنه. لعنه
همین خودش خیلی یکی، یعنی هر کی بره تو فلسفه عرفان این کار رو انجام میده. همون که بند خدا میگفت که فیلسوف یعنی صوفه فیل فیلسوف. شماره 2 و شماره 2 فلسفه، این دو تا فلسفه است مقاله ایشون تو فلسفه.